رادیو کالج پاد.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه سیوم، جمعه 23 دی ماه 1384.
برابر با 13 ژانویه 2006.
سلام، من شبنم هستم.
سلام، من هم بهنام هستم.
با یه برنامه دیگه از رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم.
دوستان، من الان که برای ضبط برنامه داشتم می اومدم اینجا، واقعیش داشتم رانندگی می‌کردم. برنامه پخش زنده‌ای رو از رادیو گوش می‌کردم که مجلس نمایندگان داشتن یکی از معرفی شدگان رئیس جمهور رو برای شورای عالی قضایی کشور آمریکا انتخاب می‌کردن. یه نکته خیلی قابل توجه بود در سوالاتی که از ایشون می‌کردن برای من و خیلی توجه منو برانگیخت. اونم این بود که ایشون سال 1982 از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شده. بعد سوالاتی که ازش می‌کردن این بود که تو دوره دانشجوییش مثلا با فلان انجمن یا گروه دانشجویی فعالیت و همکاری داشته، این موضع رو گرفته و چرا این موضع رو گرفته. ایشون 15 سال قاضی بوده ولی هنوز سوالاتی که ازش میکردن این بود که شما مثلا فلان موضع رو گرفتی و چرا اینو گرفتی، باید پاسخگو باشی الان. و خب این برای من نکته جالب بود که چقدر اینجا رفتار افراد زیر ذره بین موقعی که قراره برای اجتماع یک کار در نفع اجتماع بکنن، بعد حتما پاسخگو باشن نسبت به تصمیماتی که قبلا هم گرفتن.
جالبه که کوچکترین حرکتی رو که هر کسی میکنه به یه نوعی اینجا ضبطش میکنه.
بله، کاملا همین اتفاق میفته و خب یک جورایی هم خوبه، یعنی افراد مواظبشون هست که همیشه در زندگیشون باید پاسخگو باشن نسبت به رفتار و کارهایی که دارن انجام میدن.
خیلی جالبه.
آره، برای منم واقعا خیلی قابل توجه بود امروز.
یه نکته دیگه ای که الان خیلی از اتاق فرمان به ما گفتن که حتما اشاره بکنین اینه که ظاهراً وبسایت رادیو کالج پارک رو هوا بوده، که منظورمون اینه که یه مدتی مثل این که وبسایت کار نمی کرده و به قول معروف اویلیبل نبوده، که الان این مشکل حل شده. از جمعه گذشته تا چهارشنبه‌ای که گذشت این وبسایت در دسترس نبوده، ولی الان دیگه ظاهراً مسئله‌اش حل شده و هم برنامه جمعه گذشته و همین برنامه جدید رو میتونین گوش کنین. این مشکل البته از طرف ما نبوده، بلکه از طرف سرور بوده که بچه‌ها چندین بار تماس گرفتن و مسئله رو حل کردن.
خب دوستان، از قطعی برنامه که بگذریم، می‌خوایم راجع به شرط بندی صحبت کنیم. میگن شرط بندی خدمتش به تاریخ بشر برمیگرده. من نمیدونم اولین بار رو چیا پیش اومده، ولی بشر همیشه دوست داشته شرط بندی کنه. ولی یکی از چیزایی که همیشه شرط بندی بوده روش توی تاریخ و هنوز ادامه داره، مسابقات اسبدوانی بوده. و توی همه جای دنیا روی مسابقات اسبدوانی بوده و خیلی از حتی شاخه های علم توی نظر ریاضی هم اینو بررسی کردن که با چه احتمالی ممکنه یک نفر برنده بشه، چجور باید شرط بندی کنه، چقدر پولشو بذاره روی شرط و چقدر شرط ببنده تا احتمال داره که ایشون برنده بشه.
بله، و الان اولین برنامه‌ای هم که داریم راجع به یک کورس اسبدوانی توی نوروزآباد تهرانه، که من اول اینو دورغوزآباد خوندم بعد متوجه شدم که نوروزآباده.
لازم به ذکره که این برنامه گزارش اسبدوانی رو که گوش میدید حاصل همکاری مشترک ما با دوستانمون در خبرگزاری میراث فرهنگی، که ما یه سری برنامه های ما در پادکست اونا پخش میشه و این برنامه از پادکست در واقع اونهاست که ما برای شما انتخاب کردیم.
پس با هم گوش میکنیم.
من سام فرزانه به همراه محسن آزم که برای ما کتاب معرفی میکنند، نسیم تخیری دبیر تحریری سایت گردشگری، حسین سلطانزاده خبرنگار حوزه ورزش، نگین شیراقی خبرنگار سایت گردشگری و حسین سلمانزاده عکاس به کورس اسبدوانی نوروزآباد تهران آمدیم. هفته هفته قهرمانی بودش. توی هفته قهرمانی علاوه بر هفت دور مسابقه که باقیان اختصاص داشت، مسابقه ویژه دیگه هم انجام گرفت. کورس سرعتی بانوان، یورتمه بانوان و مسابقه ویژه نوجوانان در دو بخش، پونی نوجوانان با امتیاز و پونی نوجوانان بدون امتیاز.
خانم ها با آینی که از چهرهش معلومه که اهل ترکمن صحرا هستن که اینجا خیلی دیده میشن. خب طبیعی هم است، خاطر این که یکی از مهمترین کورس سواری ما در ترکمن صحرا هست. اصفای اون ناحیه هم معروف هستن، همطور از سوارا و مربی های اصفاشون.
نماینده ورزشگاه ترکمن است. کسانی هم که روی اسبا شرط می‌بندند ترکمن هستند. از هر سن و شغلی هم در این میان آدم دیده می‌شود، چه مرد و چه زن. البته اینم بگم فقط ترکمن ها نیستند. مسابقه در بخش مردان هم کورس داشت. علاوه بر شرط‌بندی‌های رسمی، یک سری از مردم هم به صورت غیررسمی شرط‌بندی می‌کردند. به این صورت که در هر دور شروع میکردن هر اسب را حراج میکردن و شانس برنده شدن آن اسب را به بالاترین قیمت میفروختن. بعد در آن کورس هر اسبی که برنده میشد، کسی که در حراج بیشترین پول را برای آن اسب گذاشته بود، همه پولهای آن دور را از آن خود میکرد. ما که پول نداشتیم، مجبور شدیم تو همون شرط‌بندی‌های رسمی که قیمتهای خیلی کمتری داره شرکت بکنیم. اما هممون تایید دلمون میخواست که اون برم شرکت میکردیم و خیلی هم با دقت و حرف اونا گوش میکردیم. مثلا ببینیم نسرین تخیلی چی میگه.
از 100 تومن شروع شده غیر رسمی تا 500 تومن رفت روی اسب ویس بابا.
آره این ویس بابا یه چیزه
ویس نه رو ویس
خب اشتباه گفت
ویس
نه یه تقوله همون ویس و رامین خودمونه. این صدای محسن آزرمه که همیشه کتاب معرفی میکنه اینجا از ما بازم غلط حرف زدنی گرفت. میگه ویس بابا نیست، ویس باباه. خلاصه این ویس باباه یه 500 هزار تومنی تا اینجا یعنی رو شرط بسته بودن.
بیشترین مبلغ را روی همین اسب ویس بابا شرط بسته بودن که تا آن روز 14 بار اول شده بود و 7 بار هم مقام دوم و سوم را از آن خود کرده بود. اسب خوشگلی هم بود، با قد بلند و عضلات کشیده. ما اون پولامون رو روی هم گذاشتیم و روی برنده شدن این اسب شرط بستیم، اما خراب کردیم. این بار ویس بابا قصد برنده شدن نداشت، ما باختیم. حالا زیاد هم اوضاع بد نبود، یک دوباری هم برنده شدیم. ما توی بخش خانوادگی نشسته بودیم، برای همین صدای برنده شدن بیشتر مال خانما بودش که صدای خوشحالیشون می اومد. اما اینم بهتون بگم، چیزی هم که ما برنده شدیم همچین چیز دندونگیری نبودش. 1000 تومان کارت خریده بودیم، 1200 تومان برنده شدیم. یه صدای چندین اون پس و پشتا حسین سلطانزاده بود، برای ما میگفتش که از من بپرسین. قضیه اینه که حسین سلطانزاده خبرنگار بخش ورزشی گروه جاذبه‌های گردشگری اونجا چند تا آشنا داشت، میرفت میپرسید که کدوم اسب از همه کارش بهتره. ما هم میرفتیم قبل از بازی روی همون از شرط می‌بستیم. ویس بابا که یادتون هست اونم از سوسیای حسین سلطانزاده بود. برای این که بدونیم بیشترین مبلغ شرط‌بندی اونم تو قسمت رسمی چجوریه، کلام می‌کردیم توی تزم باجه ها و از خانمی که اون پشت نشسته بود سوالمون رو پرسیدیم.
خانم بیشترین مقدار می‌بندن چقدره؟
این تا 50 تومن داریم.
تا 50 تومن؟
آره دیگه بیتامون تا 50 تومن.
این میبنده همتن روزم داشتیم کسی که ببنده
من تا 10 تومن داشتم، اون دست میبندم بالای 10 تومن اون دست میبنده.
چرا چه فرقی داره؟
هیچ فرقی نداره، منم ما میتونیم ببندیم ولی اینجا نمیان دیگه این طرف میرم. فرقی نمی کنم، البته بلیط سالشه فرقی نمی کنم.
قضیه اینقدر هیجان انگیزه که حتی بچه های مدرسه هم ترجیح میدن به جای دویدن توی کوچه دنبال توپ بیان اینجا و یک کمی شرط بندی بکنن و یه نگاهی به اسبا بندازن.
ببین پولش از کجا میاری که میای اینجا؟
پول خدمه دارم.
چقدر میگی؟
1000 تومان.
خب 1000 تومان میای اینجا. چقدر در میاد؟
4500.
چیکار میکنی با پول؟ چیکار میکنی؟
خرج میکنم.
چی میخری؟ میدونم خرج میکنی. چی میخری؟
خوراک. دیدم ورزشی رو
میگیری. سوالی خودت یاد بگیر. بلدی سوار سواری.
یاد
بگیر. پول رو جمع کن. برو عصبانی یاد
بگیر.
مادر پدر خودشون هم بودن و بچه هاشون خیلی راحت اونجا گذاشته بودن برای خودشون بچرخن. محیط اونجا انقدر خوب بود که خانم ها بچه ها همه کنار هم بودن و از اون چیزایی که معمول ورزشگاه هست ازش خبری نبودش. ما که از ساعت 3 به کورس نوروز آباد رفته بودیم، دور برای ساعت 6 که هوا تاریک شده بود و سوز نسبتا سردی هم می اومد، تصمیم گرفتیم باخته‌های خودمون رو در همون حدی که هست نگه داریم و دور آخر رو نبینیم و بیایم بیرون. اما اون چیزی که مسلمه اینه که یه روز بیادموندنی برای مامون و افسوس این که چرا دقیقا در آخرین روز کورس تهران ما متوجه یک همچین جای تفریحی خوبی توی شهرمون شدیم. برای همین تصمیم گرفتیم با آغاز کورس بهار یه بار دیگه به این محل بریم. راستی اگر خیلی هیجان زده شدید و خواستید حتما به یک کورس از سواری برید یادتون باشه، همین الان میتونید برید گنبد، اونجا کورسش تازه کارشو شروع کرده.
با تشکر از دوستمون سام که این گزارش پرشور و هیجان رو برای ما از تهران تهیه کرده بودن.
برنامه بعدی در دنباله همون سری برنامه‌هایی که دانشگاه‌های مختلف آمریکا رو براتون معرفی می‌کردیم. تو این برنامه دوستمون شبنم دانشگاه جورج واشنگتن رو معرفی می‌کنن که شبنم خودش اونجا درس می‌خونه.
از شنوندگان عزیز اگر کسی از مایل باشه که دانشگاه خودشون رو هم معرفی کنه، ما بسیار خوشحال میشیم که شما هم یه برنامه برای ما تهیه کنید و به معرفی دانشگاه یا محل آموزشی خودتون بپردازید و برای ما بفرستید تا از همین برنامه برای شما پخش بشه.
با هم گوش میکنید.
سلام، من شبنم هستم، میخواستم راجع به دانشگاه جورج واشنگتن با شما صحبت کنم. دانشگاه جورج واشنگتن دانشگاهیه در وسط شهر واشنگتن که حدود 100 سال پیش ساخته شده. در طرف شرق دانشگاه به فاصله 10 دقیقه‌ای به کاخ سفید می‌رسیم و در طرف غرب به فاصله 10 دقیقه تا 1 روب به محله جورج تاون واشنگتن می‌رسیم که یکی از محله‌های معروف و زیبای واشنگتنه. فاصله ایستگاه مترو تا دانشگاه 2 تا 3 دقیقه است. فکر کنم این توضیحات برای کسانی که به زندگی شهری عادت دارن و دوست دارن که توی شلوغی باشن دانشگاه رو میتونه خیلی هیجان انگیز کنه. ساختمان‌های دانشگاه در خیابون‌های واشنگتن بنا شده. برای همین هم دیوار یا حصاری محوطه دانشگاه را احاطه نمی‌کنه. کلاً محیط دانشگاه محیط زنده و شلوغیه، به خصوص در محوطه‌ای که ساختمان‌های کتابخونه و دپارتمان‌های مختلف و سالن غذاخوری در یک کوچه تقریباً کوچیک روبروی هم قرار گرفتن و موقع نهار که میشه خیابون بند میاد و ماشین‌ها نمیتونن به راحتی عبور کنن. آب و هوای شهر واشنگتن شرجیه. 4 فصل رو داره: زمستان‌های سرد و گاهی اوقات بادی و تابستان‌های گرم و مرطوب داره. و خب آلودگی هوای شهر بزرگی هم مثل واشنگتن رو باید به کل داستان اضافه کرد. دانشگاه جورج واشنگتن تشکیل شده از 7 مدرسه: مدرسه بیزنس، مدرسه مهندسی و علوم، مدرسه پزشکی، مدرسه هلت پابلیک و هلت سرویس، مدرسه وکالت و الیوت سکول که مال اینترنشنال افرز هستش و مدرسه تحصیلات تکمیلی که مربوط میشه به ادوکیشن و هیومن دیولوپمنت. دانشگاه جورج واشنگتن 2 کالج هم داره که یکی از کالج‌ها کالج‌های کلمبیا ساینس که کالج آرت و یکی دیگه‌ش هم کالج آف پروفیشنال استادیه. این دانشگاه به خاطر مدرسه وکالتش و به خاطر بیمارستانی که داره خیلی معروفه. حتی آقای وایس پرزیدنت آقای دیک چینی هم در این بیمارستان عملهای قلبش رو انجام داده. مدرسه وکالتش یکی از بهترین مدرسه های وکالته. من خودم در مدرسه مهندسی و علوم دانشجوی فوق لیسانس کامپیوتر هستم. رنک مدرسه 50ه. مدرسه من دارای چندین رشته مهندسی مثل کامپیوتر، برق، راه و ساختمان و دارای چندین رشته در علوم محض مثل ریاضی و شیمی و امثال هم. من محیط دانشگاه رو دوست دارم. محیط خودمونی و دوستانه ایه. استادا آدمای خوب و فهمیده‌ای هستن و سعی می‌کنن که به دانشجوها تا اونجایی که میتونن کمک کنن. دانشگاه در 3 محل بنا شده. محل اصلی یا بهش میگن مین کمپس که همون وسط شهر واشنگتن دی سی و کمپس کوچیکتری به نام ماونت ورنون کمپس که اونم به فاصله 15 تا فکر کنم 20 دقیقه با مین کمپس قرار گرفته و کمپس بعدی کمپسی هستش که توی ویرجینیا هستش. بیشترین جمعیت دانشگاه رو آمریکایی‌ها تشکیل میدن به دلیل اینکه این یه مدرسه خصوصیه و شهریش بالاست. بعد از آمریکایی‌ها به ترتیب عرب‌ها، هندی‌ها، چینی‌ها بیشترین جمعیت رو دارن. ایرانی ها هم بخش کوچیکی رو تشکیل میدن، تا اونجایی که من میدونم حدود 200 تا 300 تا دانشجو ایرانی هستش که خب بعضی از اونها هم اینجا به دنیا اومدن، بعضی از اونها از ایران اومدن. روی هم دانشگاه 30,000 نفر جمعیت داره که حدود 13,000 نفر رو دانشجوهای دوره لیسانس و بقیه رو دانشجوهای دوره تحصیلات تکمیلی تشکیل میدن. در مورد جمعیت ایرانی ها باید بگم که اونها برای خودشون یک کامیونیتی یا سوسایتی تشکیل دادن به نام ایرانیان کالچرال سوسایتی و برنامه های مختلف دارن مثل شب یلدا، شب عید. من خودم توی برنامه شب عید پارسال شرکت کردم، خیلی برنامه حسابی بود و دیجی داشتن، میزدن، میرقصیدن و شام حسابی بود. کنسرت های مختلف هم دارن و خلاصه حسابی بچه های فعال و به جوشی هستن. به طور کلی عقیده خودم رو راجع به دانشگاه بگم. استادها خیلی آدم خوبی هستن، خیلی مهربون هستن. کارهای دانشجویی زیادی توی دانشگاه پیدا میشه. از لحاظ کمک هزینه تحصیلی خیلی نمیشه به کمک دانشگاه حساب کرد. تحقیقات تا حد خوبی توی دانشگاه انجام میشه. دانشجوها حداقل کسانی که من میشناسم اکثرا کار میکنن و در واقع کارمندانی هستن که در عین کار مدرکشون رو هم دارن میگیرن. محیط دانشگاه محیط گرم و دوستانه ایه و برنامه‌های تفریحی زیادی رو میشه انجام داد. از همه چیز بهتر اینه که دانشگاه وسط شهر واشنگتنه و قطعاً آدم در شهری مثل واشنگتن هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیره. به خصوص که اگر تا مترو هم بین 2 تا 3 دقیقه بیشتر فاصله نداشته باشه. خب من همه خوبی‌ها رو گفتم، بذارید نقطه منفی دانشگاه هم بگم. نقطه منفی دانشگاه اینه که شهریه این دانشگاه واقعاً بالاست. خب کمک هزینه های تحصیلی هم نمیشه خیلی پیدا کرد، پس بنابراین یا شما باید وام بگیرید تا بتونید درس بخونید یا باید اونقدر پولدار باشین که سالی حدود 15,000 دلار هزینه کنید. خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا حد خوبی تونسته باشم که دانشگاه رو بهتون معرفی بکنم. ممنونم که به صحبت هم گوش دادین. تا فرصت دیگه، خدا نگه.
با تشکر از شبنم برای برنامه‌ای که تهیه کرده بود.
شبنم، من یه سوال میخوام ازت کنم، در واقع یه خواهشه.
دیگه اینجوری که شما گفتی دیگه نه نمیتونم بگم.
نگفتم. واقعاً من بارها شده تو مجلس خودمون این بچه‌ها بودیم، شما آواز خوندی، صدات خیلی قشنگ بوده. میدونم شاید الان جاش نباشه. میتونم خواهش کنم الانم یه آواز به دلخواه خودت بخونی؟
من هر چی که شما بگین.
میخونی؟ دستتون درد نکنه. برنامه ما بذارید یکم فرق داشته باشه. خیلی خوشحال میشم.
حتما با کمال میل.
خوشحال میشم بخونی.
شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. به کرشمه عنایت نظری به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد.
خیلی بسوز و گداز بود، من که لذت بردم، ولی امیدوارم که شنونده های ما هم لذت برده باشن.
شنونده ها خیلی غمگین نشن.
خب دوستان، از قسمت آواز که بگذریم، قسمت بعدی برنامه خبرهای هیجان انگیز و جالبی داریم برای این هفته از منطقه واشنگتن دی سی که امیرعلی برای
طبق معمول برامون زحمت کشید.
بله، امیرعلی همیشه زحمت خبرهای منطقه واشنگتن رو میکشه.
آهسته و پیوسته.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد کنسرت موسیقیه. همونطوری که سعید در برنامه قبلی رادیو کالج پارک اشاره کردش، هفته بعد یعنی شنبه 21 ژانویه داریوش در شهر بتسدا کنسرت خواهد داشت. این کنسرت ساعت 9 شب شروع میشه و محلش هم در سالن استراتمور در شهر بتسدا است. برای تهیه بلیط میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید یا با شماره تلفن 301-581-51-20 تماس بگیرید. خبر بعدی باز هم در مورد یک کنسرت موسیقیه، و این دفعه یک کنسرت موسیقی کلاسیک. پروفسور سیروس فروغ، استاد بین‌المللی ویولن، همراه با یک پیانیست بین‌المللی به نام خانم تاتیانا استپانووا روز جمعه هفته بعد یعنی 20 ژانویه در ساعت 8 بعد از ظهر در مرکز ماروین سنتر در دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهند داشت. قیمت بلیت این کنسرت $30 و برای دانشجوان $20 و این کنسرت برای کمک به تحقیقات در مورد بیماری ام اس. برای تهیه بلیت میتونین با شماره تلفن 703-786-6475 تماس بگیرین یا اینکه همون روز کنسرت به مرکز ماروین سنتر مراجعه کنین. خبر بعدی هم خبری برای علاقمندان به ورزش آیس اسکیتینگ یا همون پاتیناژ روی یخ. اسکالپچر گاردن که در واقع یک باغی در شهر واشنگتن دی سی که در اون چند تا مجسمه گذاشته شده و نزدیک نشنال ماله، یک استخر نسبتاً بزرگ در وسطش داره که در زمستون‌ها که هوا سرد میشه اون استخر رو یخ میزنن و برای آیس اسکیتینگ اجاره میدن. علاقمندان میتونن هر روز روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 10 صبح تا 11 شب و روز یک شنبه هم از ساعت 11 صبح تا 9 شب برای آیس اسکیتینگ به اسکالپچر گاردن برن. قیمتش هم قیمت ورودیش هم $7 ولی برای دانشجویان یا بچه ها $6 و همچنین قیمت اجاره اسکیت هم $3. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد نمایش ماشین‌ها و کامیون‌های بسیار بزرگ در مرکز MCI سنتر در شهر واشنگتن دی سی است. در این نمایش ماشین‌هایی که راننده‌هاشون رو دستکاری کردن، مثلا لاستیکای خیلی بزرگ براشون گذاشتن یا شاسیشون رو خیلی آوردن بالا و خلاصه بهشون اینجا مانستر تراک میگن، به مسابقه با همدیگه میپردازن و بعد جمعه قسمتی از مسابقهشون هم پریدن روی ماشین‌های کوچکتر یا رد شدن از اونها و لکردنشونه. این برنامه و این نمایش امروز یعنی جمعه 13 ژانویه ساعت 8 شب برگزار میشه، همچنین فردا شنبه 14 ژانویه در ساعت 2 بعد از ظهر یا 8 شب دوباره انجام میشه. قیمت بلیتش هم $10 یا $20. برای اطلاعات بیشتر میتونین به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر از امیرعلی و این خبرهای جالب این هفته. واقعیتش این مانسترکار، همین ماشینای خیلی عجیب غریب که معمولا هم یه راننده‌های خیلی عجیب غریبی رو دارن. من از بچگی خیلی من از بچگی یادم میاد تو تلویزیون همیشه دیده بودم تو ایران که اونم همیشه از همین کشورهای این طرفی بود.
عجیب غریب.
آره از این کشورهای این اولین باره که میبینم. حالا این نزدیکی‌ها یه برنامه زنده‌اش هست و شاید فرصت بعدی نباشه بریم.
حالا اگه بذارن سوار میشی؟
خودش خیلی برام جالبه چون تو خیابونم اینجا که اومدم منتظر بودم اونا رو ببینم، بازم ندیدم ولی دوست دارم برم ببینم.
البته بعضی از این ماشینایی هم که تو خیابون راه میرن دست کمی از اونا ندارن.
نه اونا خب بالاخره یه جورایی تغییرشون میدن برای بلد. این برنامه.
بله. یه خبری هم که برای من خیلی جالب بود تو این اخباری که امیرعلی گفت، این اسکالپچر گاردن بود که من فکر کنم با بچه‌ها جور کنیم بریم این ویکند.
واقعاً زمستون و فصل تفریحات زمستونی شاید برنامه خوبی هم باشه.
یه چیز دیگه که می‌خواستم اشاره کنم، اگر که به برنامه امیرعلی هفته پیش گوش کرده بودین، الان توی دی سی رستوران ویکه که رستوران‌های خیلی خوبی هستن که با قیمت خیلی مناسب میتونین برین اونجا و ناهار یا شام بخورین. این تا یک شنبه آینده هم ادامه داره و دیگه تموم میشه یک شنبه، که بچه‌ها اگه دوست دارن میتونن برن و استفاده کنن از این فرصت.
قسمت بعدی برنامه شعر زیبای صدای پای آبه که قسمت‌هایی از اون رو شنیدید با صدای آقای دکتر حکاک، و امروز میریم که قسمت هفتم شعر صدای پای آب رو بشنویم.
از این منظر فراز بعدی رو باید نگاه کرد. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر میرویند قارچ‌های غربت. من نمی‌دانم که چرا می‌گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازن خوابید، زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوض چه اکنون است، رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است. نظام ارزشی انسانی رو چون نیک بنگرید، نظامی است که صرفاً ما با عادت از آن خود کردیم. عادت زندگی ماست که به ما میگوید که گل شبدر در جایی در مرتبه هستی قرار داره و لاله قرمز در جای دیگری. وگرنه اگر ما نظام‌های ارزشی خودمون رو دگرگون بکنیم یا کنار بگذاریم، همه پدیده‌های طبیعت یکسان در چشمون عزیز، زیبا و ارزنده و ارزشمند جلوه می‌کنند. چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ چون کرکس آواز نمی‌خونه. ولی اینها همه واژه است. اگر ما از واژگان به اصل اشیا پی ببریم، یعنی زبان رو کنار بگذاریم و هستی رو بی واسطه زبان تجربه بکنیم، اون وقت با هویت بزرگی رو در رو هستیم. یکی از جاهایی که نوع بینش و جهان‌نگری سهراب سپهری با بینش عرفانی یکی می شود همین جاست. زبان محبس حیات است. زبان محدود می کنه دید آدم رو. زبان نظام ارزشی خودش رو بر ما حاکم می کنه. همچنانی که مولوی از زبان عاجز می مونه و زبان رو ناکافی میدونه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. و همچنانی که واژگان تجربه ها رو قلب میکنند و در لحظه عبور از واژه تجربه رنگ میبازه، در اینجا هم همون است. مجسم کنید از رویایی بیدار میشید، تصاویر رو در رویا دیدید، کورمال کورمال دنبال کلماتی میگردید که اون رو بیان کنید، ولی چون ناگزیرید در کلمه بگذارید، کم کم رویا رنگ میبازه و سرانجام میگید نمیتونم بگم در کلمات که چه دیدم در خواب. جهان بی کلمه، جهان بی واژه، جهان به مراتب وسیع‌تر و بکرتر و دست نخورده‌تریست و جهانی است که در اون ارزش‌های انسانی وجود ندارن یا میتونن وجود نداشته باشن. رخت‌ها را بکنیم آب در یک قدمی است. این به این معناست که ما خود زبان نوعی رخت است بر قامت ما. اگر این رخت رو بکنیم شناور شدن در هستی کار آسانی است. روشنی را بچشیم، شب یک دهکده را وزن کنیم، خواب یک آهو را، گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم، روی قانون چمن پا نگذاریم، در موبستان گره زائقه را باز کنیم و دهان را بگشاییم اگر ماه در آمد و نگوییم که شب چیز بدی است و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ. ما از کجا می‌دونیم که شب تاب از بینش باغ بیخبره؟ و بیاریم سبد، ببریم این همه سرخ، ببریم این همه سبز. صبح نان و پنیرک بخوریم و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست و کتابی که در آن یاخته ها بی بعدند و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و نخواهیم و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه می‌خورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می‌گشت و بدانیم اگر نور نبود منطقه زندگی پرواز دگرگون می‌شد و بدانیم که پیش از مرجان خلعی بود در اندیشه دریاها. این که این فکر که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، بیان قدمایی همین موضوعی است که سپهری در این بخش از شعرش بهش میپردازه. یعنی این که جهان نظمی داره و در این نظم هر چیزی، هر پدیده‌ای، خواه برای آدمی خوشایند یا ناخوشایند، جای خودش رو داره. و اینکه اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت سخنی یاوه نیست یا سخنی بی‌گزافه نیست، سخنی است که عمیقا درسته. و اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون میشد، یا پیش از مرجان خلعی بود در اندیشه دریاها، مرجان خلعی رو پر کرده است. این است که نظم طبیعت در خودش کلیتی و تمامیتی داره که ما نمیتوانیم اونو به شوخی بگیریم و نادیده بگیریم. از اینجا ادامه میده. توجه کنید که حالا شاعر ما دیگه یک متفکری است که به ما درس میده. نگوییم، بخوریم، بکاریم، بدانیم، نخوانیم. این نکنها و بکنها بیهوده به دست نیامده. شاعر از شهر خودش بیرون آمده، انواع تجربه ها رو کرده و به متفکری تبدیل شده که الان برای ما داره نوعی از زندگی کردن رو درس میده و به ما میآموزه. و نپرسیم کجاییم، بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را. و نپرسیم که فواره اقبال کجاست. و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است. و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشتند. پشت سر نیست فضایی زنده، پشت سر مرغ نمیخواند، پشت سر باد نمیآید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است، پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است، پشت سر خستگی تاریخ است، پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد مسکون میریزد. فکر این که البته تاریخ ارزشی نداره شاید منظور سهراب نیست اونقدر که میخواد ما را از تهنه تاریخ هم فراتر ببره و به نگرشی آنی و بیواسطه به طبیعت و جلوه های اون وابه داره.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک و شعر زیبایی که خوندن برای ما.
طبق رسم هر هفته من وبسایت برنامه رو براتون معرفی میکنم، www.radiocp.com.
شنوندگان عزیز، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنویم راجع به برنامه‌مون و میتونید نظرات خودتون رو به آدرس رادیو ایمیل بزنید که آدرس رادیو هست radio@radiocp.com.
ما همیشه موقع ضبط برنامه هی به این مشکل برمیخوریم که بدون اینکه متوجه باشیم کلمات انگلیسی استفاده میکنیم و الان بهنام داشت میگفت که خب حالا این اتو من چی بگم، بعد من بهش گفتم که میتونی بگی ای دورت بگردم.
حالا با این ترجمه جدید ایمیل رادیو چی میشه؟
میشه radio@radiocp.com.
خیلی جالب شد. خب شنوندگان عزیز، انشالله که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. ساعت و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار.